انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش و عرض سلام به شما شنونده های نازنین. بنده شجاعی هستم و با برنامه انعکاس امروز خدمتگزارتان خواهم بود. اما موضوعات مهم این برنامه: سفر صلاح الدین ربانی به ایران، و مفقود شدن سلاح‌های آمریکایی در افغانستان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان امروز برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و بحث در مورد همکاری‌های دو کشور وارد تهران شد. با گزارش دفتر منطقوی خبرگزاری تسنیم، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان برای دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران امروز وارد تهران شد. وی در این دیدارها در مورد همکاری‌های دو جانبه تهران کابل در ابعاد مختلف به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت. محمد خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نیز در این باره گفت که بررسی راه‌های مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی از محورهای مذاکرات ربانی با مقامات عالی رتبه ایران خواهد بود. و افزود افغانستان تلاش می‌کند تا کشورهای منطقه به جنگ افغانستان را به عنوان یک نبرد منطقوی ببینند و همکاری خود با کابل را برای بازگشت ثبات به افغانستان افزایش دهند. اما عبدالهادی فرهنگ، رایزن اقتصادی سفارت افغانستان در تهران، درباره اهمیت این سفر این گونه ابراز داشت:
همیشه سفرهایی که صورت نگیره وزرای محترم جمهوری اسلامی افغانستان به ایران میان، اهداف مشترکی در زمینه‌های تجاری، مسائل اقتصادی و مسائل ترانزیت و زمینه‌های مختلف در قدر بر می‌گیره که خوشبختانه سفر وزیر محترم خارجه هم در این راستا است. سهولت‌های در بخش‌های راستای کمیسیون مشترک اقتصادی اجتماعی سیاسی که چند روز پیش در بخش‌های مسائل اقتصادی و ترانزیت و تجارت دایر شد و در زمینه‌های مختلف همکاری‌های خیلی خوبی بین کشور ایجاد شده و باب و فصل خیلی خوبی در بین دو کشور در قدرات ایجاد شدن است. در این راستا سفر وزیر محترم خارجه نیز یک گام مثبت و ارزنده خواهد داشت و چالش ها و مشکلات هایی که می داشته باشیم انشالله با آمدن جناب وزیر محترم خارجه و ملاقات هایشان با وزیر محترم خارجه جمهوری اسلامی ایران و نهادهای مختلفی که در خطشان ملاقات خواهد داشت با مجلس و جای دیگی، در راستای امورات مختلف ما تنها در امور اقتصادی و تجارت کار میکنم که در زمینه‌های ما انشالله بهبودی مثبت خواهد داشت. همچنان در بخش مهاجرین و در بخش‌های دیگه این سفر ارزنده و ارزشمند خواهد بود و این سفر از پیش مثلا برنامه‌ریزی خیلی دقیق صورت گرفته و این سفر انشالله نتیجه مثبتی خواهد داشت که شما شاهد نتیجه مثبتش بعدا خواهید بود. چون راستای کار ما راستای مسائل اقتصادی، مسائل تجاری است، در مسائل امنیتی ما آگاهی ندارم. اما وزیر محترم خارجه میدونید طرا و برنامه‌ریزی سیاست خارجی افغانستان از سطح دنیا و به او خاطر سفرهای ایشان در تمام زمینه ها می باشد. در حقیقت متولی یا وزیر امور خارجه در تمام زمینه ها میتواند صحبت های داشته باشه و صحبت های وزیر خارجه در تمام زمین ها صحبت های ارزنده و مثبت و تصمیم گیرنده. وزیر محترم خارجه در حقیقت در تمام زمینه ها ملاقات داشته باشه و تمام زمینه سفرشون انشاءالله سفر ارزنده و ارزشمند خواهد بود. و ما چون در قسمت زمینه کاری من نیست به بخش های امنیتی مثلا ابراز نظر کرده نمیتونم، اما در بخش های تجارت، اقتصاد، ترانزیت و در زمینه های گسترش بنادر و به این سفر صحبت های خواهد صورت گرفت. این سفر سفر ارزنده در این زمینه خواهد صورت.
دومین کنفرانس ملی شاروالان افغانستان امروز یکشنبه هفت سنبله با حضور رئیس جمهور و مقام‌های بلندپایه دولتی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این کنفرانس شماری از اعضای کابینه، مقام‌های بلندپایه دولتی، نمایندگان مردم در شورای ملی و شاروالان از سراسر افغانستان شرکت کردند. هدف از برگزاری این کنفرانس ملی دو روزه ایجاد حکومتداری بهتر، عرضه خدمات شهری بهتر، بلند بردن ظرفیت کاری در شاروالی ها و بلند بردن عواید شهرها خوانده شده است. در این نشست ابتدا نمایندگان شاروالی ها و سکتور خصوصی مشکلات فراروی اداره هایشان را بازگو کردند و پیشنهادات خود را برای رفع آن ارائه کردند. در همین حال محمد اشرفخانی رئیس جمهور افغانستان هماهنگی بین سکتورهای شهری را اساسی خواند و تأکید نمود که در بخش حل مشکلات قانونی فراروی فعالیت شاروالی ها گامهای جدی برداشته خواهد شد. آقای غنی بیان داشت که باید در شاروالی ها تحرک بنیادی به وجود آمده و این شهرها به یک فرصت خوب عایداتی تبدیل شوند. دکتر عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی در دیدار با اعضای رهبری تیم اصلاحات و همگرایی گفته است که در جریان هفته جاری بار دیگر روی عملی ساختن مفاد توافقنامه سیاسی با رئیس جمهور غنی گفتگو خواهد کرد. دکتر عبدالله با تعداد کثیری از رهبران و اعضای برجسته اصلاحات و همگرایی در دفتر کارش در قصر سپیدار دیدار نمود. در این نشست دکتر عبدالله جریان دومین ملاقات خیش را با آقای غنی به اعضای مجلس به تفصیل گزارش داد. وی در صحبت‌های خیش فضای دیدار را دوستانه توصیف کرده و افزود که در این نشست روی قضایای مهم سیاسی و تطبیق توافقنامه سیاسی در یک فضای دوستانه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و توافق به عمل آمد تا طی نشست‌های چندگانه میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در جریان این هفته روی عملی ساختن مفاد توافقنامه و اصلاحات بحث شود. رئیس اجرایی با ابراز سپاس از حمایت همه جانبه رهبران سیاسی و مردم افغانستان به آنان وعده سپرد که روند تطبیق کامل مفاد توافقنامه سیاسی را با مشوره و تفاهم آنان دنبال خواهد کرد. همچنان شنونده برنامه انعکاس هستید از رادیو دری. برخی از کارشناسان افغانستان معتقدند که تحولات پاکستان و رابطه این کشور با آمریکا در افغانستان و ناامنی های این کشور تأثیر زیادی دارد. با باور این کارشناسان پاکستان در برخی موارد با سازماندهی حملات تروریستی در خاک افغانستان به آمریکا می‌فهماند که در صورت کاهش کمک‌هایش به این کشور باشندگان خارجی در افغانستان هدف قرار می‌گیرند. فیض محمد زلان یکی از کارشناسان افغان به سلام وطندار گفته است که آمریکا به دلیل منافع خود با پاکستان رابطه نسبتاً خوبی دارد و افزود آمریکا با وجودی که می‌داند در پشت پرده برخی حملات در افغانستان کشور پاکستان قرار دارد اما هنوز کابل را از عینک اسلام آباد می‌بیند. در دو سال اخیر کمک‌های آمریکا به پاکستان کاهش یافته است و با وجود اصرار دولت اوباما بعد ادامه این کمک ها اما کنگره آمریکا هنوز برای افزایش کمک ها به پاکستان قانع نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست خبری هفتگی خود به طور تلویحی از همکاری های نزدیک دهلی نو و کابل ابراز نگرانی کرده و گفت که همکاری های بین پاکستان و هند نباید به گونه ای باشد که به زیان پاکستان تمام شود. به نقل از رسانه های پاکستانی نفیس زکریا سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در پاسخ به سوالی مبنی بر کمک های تسلیحاتی هند به افغانستان گفت که همکاری های بین دو کشور نباید به ضرر پاکستان باشد. امروز دادگاه بدوی افغانستان پس از کمپاین‌های مختلف سرانجام حکم اعدام انس حقانی برادر سرکرده شبکه حقانی را صادر کرد. دادگاه بدوی افغانستان اعلام کرد که حکم اعدام انس حقانی برادر سراج الدین حقانی سرکرده شبکه حقانی را صادر کرده است و این کار سبب کاهش حملات تروریستی در این کشور خواهد شد. برادر رهبر شبکه حقانی به طراحی و اجرای حملات بسیاری در افغانستان متهم است. پیش از این بارها فعالان مدنی و برخی مقامات خواسته بودند تا دولت افغانستان قانون را در مورد مجرمان خطرناک اجرا کند. بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل افغانستان به خبرنگاران گفته است که بر اساس قانون تا تصمیم نهایی دادگاه عالی در مورد حکم اعدام فردی نهایی نشود، اجازه ارائه جزئیات به رسانه‌ها را ندارند. اخیراً نتایج یک گزارش جدید نشان می‌دهد که سرنوشت صدها هزار سلاح از میان 1.45 میلیون سلاحی که وزارت دفاع آمریکا به کشورهای عراق و افغانستان انتقال داده مشخص نیست. گروه اقدام در زمینه خشونت مسلحانه، یک سازمان مردم نهاد مستقر در لندن، در گزارشی که چهارشنبه هفته گذشته منتشر کرده موضوع فوق را آشکار کرده است. در همین ارتباط عضو کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان افغانستان میگوید که وقتی ابرقدرتی مانند آمریکا از فعالیت‌های مخفی رقبایش مانند روسیه میتواند آگاهی داشته باشد، به صورت قطع که از آمار سلاح‌های فرستاده شده خودش به کشورهای عراق و افغانستان نیز آگاه است. شکیبا هاشمی عضو کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان افغانستان گفت که به هیچ عنوان ممکن نیست که یک کشور با امکانات فراوان و ابرقدرت بودن در جهان نداند که با چه کسی وارد معامله هست و در این معامله چه مقدار سود زیان کرده است. این عضو مجلس نمایندگان خاطر نشان ساخت که داعش، طالب و سایر گروه‌های تروریستی و رادیکال ابزارهایی هستند که کشورهای قدرتمند در سیاست خارجیشان از آن استفاده می کنند و من معتقد هستم که این سلاح‌ها اکنون در دست داعش و طالبان هست. عدم جلوگیری جدی از عرضه فیلم‌های ویدیویی ضد اخلاقی و اسلامی ملت افغانستان و نیروهای انسانی را از دست خواهند داد که ستون فقرات این کشور را تشکیل می دهند. افغانستان در جریان 10 سال گذشته که از امنیت و ثبات نسبی برخوردار بوده، صاحب دستاوردهای زیادی از جمله دسترسی به تلفن همراه پیدا نمودند. اما این دستاوردها نه تنها تبعات مثبت را در جامعه افغانی در قبال داشته، بلکه در اکثر موارد و بدون هیچ گونه توجه مسئولین دولتی پدیده‌های منفی را نیز به بار آورده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار هم در همین زمینه در شرق افغانستان در همکاری با پلیس اقدام بر راه اندازی کارزار جمع‌آوری فیلم‌های غیر اخلاقی و عکس‌های نیمه برهنه از سطح شهر کرده. شیرشاه هم درد سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگوید که پس از ختم این کارزار اگر کسی دوباره به انتشار فیلم‌های غیر اخلاقی و یا نصب پوسترهای نیمه برهنه زنان دست زد، مجازات خواهد شد. این کارزار به روز شنبه آغاز شده و برای چند روز ادامه خواهد داشت. اما احمد ضیا نیکبین، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اجتماعی، در گفتگو با همکارم خانم نوروزی درباره علل بی‌توجهی به رواج فیلم‌های غیر اخلاقی در افغانستان بر این نظر است.
خب این واقعا که یک حمل بسیار بسیار زیاد مهم در حیات اجتماعی جامعه امروزی افغانستان است که واقعا ای بسیار زیاد زیان باور و فاجعه آمیز است که امروز تعداد زیادی از جوانای ما به طرف امراض و انحرافات و تجربی های اجتماعی کشانده می شوند.
بله.
و یکی از دلایل بسیار اساسی ای تجربی ها و انحرافات که روز تا روز گسترش پیدا می کنه، دلیل اساسیش اینی هست که امروز وزارت فرهنگ افغانستان و ارگان های زیرب در این رابطه هیچ نوع توجهی را به این تجربی ها و انحرافات مبذول نمی دارن و مسئولیت اساسی هستی به دوش مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ و و نهادهایی هست که در این راستا کار میکنند. امروز نباید چون جامعه افغانستان یک جامعه سنتی، یک جامعه اسلامی و یک جامعه هست که نباید ما ترویج فرهنگ منحط تجربی و فرهنگ منحط غرب که بیشتر برگرفته از اونمو اخلاق ضعیف از نامشه ما دیده در جامعه افغانستان باید چیز بکنیم، ترویج بکنیم. و امروز ما نباید این فرهنگ تعمیل شده غرب بر جامعه خود ما عملی بسازیم. فرهنگ در کشور ما چیزیست، اخلاق در کشور ما چیزیست و در کشور غرب در نزد غربی چیزی دیگه هست. آنچه بر ما اخلاق است نزد از اونا بد اخلاقی و آنچه نزد ما بد اخلاقی است نزد از اونا اخلاق است. ما باید این تفکیک از جامعه خود داشته باشیم. امروز ما نباید جامعه را به انحرافات بکشانیم، نباید جامعه را. امروز ما واقعا که اگر انترنت است، اگر کامپیوتر است، اگر موبایل است و اگر تصاویر فیلمی هست، همش وقتی که شما جوان مصروف میبینین، جوان در اینمی راستا کار میکنه. هیچ جای شما متوجه نشده باشین که جوان با استفاده از انترنت برای یک سایت علمی، برای یک سایت خبری، برای یک سایت اجتماعی که او بتانه مسائل را مورد مطالعه خود قرار بده که او برای آیندهش، برای بلند رفتن سطح آگاهیش، برای ارتقای ظرفیت فکری و علمیش مؤثر است. ای جای جوان بسیار بنادرت دیده میشه که اینا برن به این سایت ها، ولی اکثرا به سایت های میرن که اینا را بسنا به انحرافات در جامعه میکشانه و ناشیزی میشه که جامعه به طرف مثلا از همپاشی اخلاقی و فرهنگی که بسیار برای ما فرهنگ بسیار غنی و معتبر و فرهنگ بسیار عالی که ما در گذشته داشتیم، این فرهنگ ما را آهسته آهسته میخواین به یک فرهنگ مبتذل و به یک فرهنگ مثلا انحرافی مثلا بکشانن و جامعه را هم به طرف انحراف بکشانن.
بله، چی فکر میکنین آقای نیکبین؟ چرا وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این زمینه بی توجه هست و به گفته شما اجازه میده تا فرهنگ غرب در اینجا تطبیق شود؟
مثلا من قیمت شما میبینین که عوامل و انگیزه های گوناگون هست، مثلا حضور خود ناهمی، حضور فساد، حضور مافیای مواد مخدر، حضور قاچاقبران انسان و خود فساد اداری، اینا همه دال برگی هستن که کمتر توجه به مسائل اجتماعی صورت میگیرن. امروز بیشتر توجه در راستای منافع گروهی، شخصی، قومی و امثال از این تمرکز کرده. امروز کمتر دلسوزی نسبت به مردم، نسبت به جوان، نسبت به آینده کشور، نسبت به آینده جامعه کمتر توجه صورت میگیره. از این لحاظ همه باید نباید درونگرایی مثلا مشغول شدن و همه هیچ کس متوجه هزی نیست که در بیرون چی مسئله است، چی خبر است، مردم در چی حالت است، وضع جامعه در چی هست، وضع جوان در چی حالت است و بالاخره جوان مصروف چی هست و ده ها مشکل دیگه که ما با او روبرو هستیم. این کلش ناشی از این هست که ما در درون جامعه با مشکل مواجه هستیم و این مشکلات درونی و عدم توجه مسئولین به مسائل اجتماعی.
بله،
ای باعث ازی شده که واقعا اینمی مسائل گسترش پیدا بکنه و ای افزایش پیدا بکنه. مثلا اگر واقعا ما بتانیم جلوه بسیار موضوعاتی هست که در جامعه بکری، مثلا در تمام دوکانهای شهر کابل به شکل بسیار آشکارا همین فیلم ها بسیار به طور علنی همونطور که شما فرمودین به فروش میرسه.
عزیزان، اینجا مشهد مقدس و شما شنونده برنامه انعکاس هستید. وزارت امور مالیه افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که اکلیل حکیمی وزیر مالیه دیروز شنبه با جنرال ریچارد کیسر، فرمانده مشترک انتقال امنیت افغانستان و معاون رئیس دفتر کمک های امنیتی حمایت قاطع در دفتر کارش دیدار نموده. در این جلسه در مورد معافیت مالیات مواد نفتی برای نیروهای خارجی، قانونمندی مالیات و مشکلات مالیاتی قراردادیان تیل وزارت امور داخله و دفاع ملی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این جلسه که رئیس عمومی گمرکات، رئیس عمومی خزائن و مسئولین ریاست بودجه وزارت مالیه نیز حضور داشتند، وزیر مالیه هدایت داد که موضوع معافیت تیل به جدیت پیگیری گردد تا به ایجاد یک مکانیزم شفاف جلو سوء استفاده گرفته شود. نخستین جلسه استماعی بودجه سال مالی 1396 هجری شمسی روز شنبه 6 سنبله بر ریاست اکلیل حکیمی وزیر مالیه برگزار شد. در این جلسه ریاست عمومی امنیت ملی، شرکت برشنا، اداره دادستانی کل و شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری پلان بودجوی سال مالی 1396 ارائه شد. گفتنی است که جلسات استماعی بودجه یک پروسه همجانبه بوده و با اشتراک 63 واحد بودجوی برای مدت 23 روز ادامه خواهد داشت و پس از گرفتن نظریات و پیشنهادات سایر واحدهای بودجوی مسوده سند بودجه به شورای وزیران و شورای ملی ارائه خواهد گردید. مسئولان اتحادیه صرافان افغانستان از عدم تأمین امنیت صرافان از سوی دولت شکایت کرده و میگویند که در 5 ماه گذشته نیز نزدیک به 100 صراف اختطاف و یا پولشان به سرقت رفته است. حاجی زیرک سخنگوی اتحادیه صرافان افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که صرافان افغانستان امنیت ندارند و همه روزه خودشان اختطاف و یا پولشان به سرقت برده میشوند. و ای افزود با وجودی که آنان به دولت مالیات سنگین می‌پردازند، اما دولت در قسمت تأمین امنیت آنان هیچ اقدامی را روی دست نگرفته است. همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. عزیزان شنونده، مدت زمان زیادی نیست که در صف شهدای مدافع حرم سوریه نام تیپ فاطمیون شنیده می شود. گروهی خودجوش که با رسیدن خبر تجاوز تکفیری ها به حرم حضرت زینب سلام الله علیها به سمت سوریه رهسپار شدند. با بازگشت اولین پیکرهای شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون، تعداد زیادی از جوانان افغانستانی برای رفتن به سوریه اعلام آمادگی کردند. همین امر موجب شد که مدتی بعد تیپ فاطمیون به لشکر ارتقا یابد. فاطمیون امروز در مبارزه با تکفیری ها در صفحه نخست جنگ ایستاده اند. هسته اولیه تیپ فاطمیون با 25 نفر شکل گرفت و اینها اولین نیروهایی بودند که به سوریه رفتند. اوایل با گروه‌های عراقی کتائب سید الشهدا و دیگر گروه‌ها کار می‌کردند و به عنوان دسته کوچکی در کنار آنان قرار می‌گرفتند. کم کم راه باز شد و هر بار که شهیدی از بچه‌های افغانستانی را برای تشییع به ایران و افغانستان می‌آوردند، موجی از جوانان افغانستان برای دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها به سوریه رفتند. نام فاطمیون به این دلیل انتخاب شد که این تیپ در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها شکل گرفت. همچنین بچه‌های فاطمیون می‌گفتند که چون حضرت زهرا سلام الله علیها غریب بود و در غربت شهید شد و ما هم در سوریه غریب هستیم، نام فاطمیون برازنده ماست. همه رزمنده‌های تیپ افغانستانی هستند، عده‌ای از خود افغانستان و عده‌ای هم از افغانستانی‌های مقیم سوریه هستند. افغانستانی های مقیم سوریه در همان اطراف زینبیه زندگی می کردن و جمعیتی در حدود 15 تا 16 هزار نفر داشتند که بعد از حمله تکفیری ها چیزی حدود 5 هزار نفر ماندند و از حرم دفاع کردند. اما آقای سلاجقه استاد دانشگاه و حوزه در فضائل رزمندگان لشکر فاطمیون بر این نظر است.
وقتی که جنگ های امروزی که در سوریه و عراق و خدمت شما عرض کنم و مناطق خاورمیانه یا به قولی غرب آسیا اتفاق افتاد، صدای مظلومیت مردم سوریه و مردم عراق به گوش همه مسلمان ها رسید، ولی بعضی از مسلمان های متدین، ولایت مدار و عاشق و مجاهد و ظلم ستیز از جمله مردم شریف افغانستان و مهاجرینی که در ایران بودند، اینها صدای این مظلومیت رو شنیدند، به پا خواستند، لباس رزم به تن کردند و در قالب لشکر فاطمیون و طیف فاطمیون اعزام به این مناطق شدند. از ناحیه خود این عزیزان سازماندهی شدند و این کشورها اعزام، و در مقابل مسلحین از خدا بی خبران و کسانی که در جبهه کفر و نفاق که نماد غیر فکری و غیر اعتقادی است، در مقابل اونها ایستادن، دفاع کردن و شجاعت اونها زبان زد بسیاری از ملیت‌های دیگر هست و رزم اونها در جبهه‌های سوریه و عراق به حدی رسیده که فاطمیون و لشکر فاطمیون و برادران افغانی ما رو زبان زد قرار داده و به رزم اونها احسن و بارک الله میگن و افتخار میکنن، و واقعا ما هم به عنوان یک ایرانی از این غیرت، از این حمیت، از این شجاعت لشکر فاطمیون، دوستان فاطمیون و مردم مجاهد و مبارز و مظلوم افغانستان و افغانی هایی که در درون ایران هستند و این کارزار، خدمت شما عرض میکنم که مقدس رو ایجاد کردن و تشکیل دادن، ما هم به اونها افتخار میکنیم، آفرین میگیم و خدا قوت، و انشالله که خدای متعال با توجه به ولایت مداری اونها مردم افغانستان، خدمت شما عرض بکنم که و افغانی هایی که در درون ایران هستن، یکی از بارزه ها و یکی از شاخصه های معین و مشخص اونها ولایت مداری اونهاست. هر زمانی که امام مسلمین نیاز به کمک خواسته، عزیزان ما دست نیاز رو رد نکردند، با قوت و قدرت این دست رو فشردند و ندای لبیک گفتند و با تمام قوا کمک ولایت و رهبری کردند. و خدمت شما عرض بکنم مجاهدت این عزیزان، تعهد به آرمانهای اصیل اسلامی، اینها رو از سایر ملل جدا کرده و یک وجهه خاصی به این عزیزان داده که خدای متعال انشاءالله این عزیزان رو در هر کجای عالم که هستن موفق و مؤید و پیروز بداره انشاءالله.
خب، شنونده برنامه انعکاس هستید. بخش پایانی و مرور بر سایت‌های خبری. سایت پژواک نوشته ریاست امنیت ملی از توقیف 8 تن از افراد داعش و طالب در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. در خبرنامه مطبوعاتی این ریاست که امروز یکشنبه با آژانس خبری پژواک مواصلت کرده، آمده است که این افراد طی عملیاتی از مربوطات شهر جلال‌آباد مرکز ننگرهار توقیف شدند. به نقل از خبرنامه، اسامی عبیدالرحمن مشهور به بادام فرزند بهرام، مسئول انتقال افراد گروه داعش از شهر جلال‌آباد به ولسوالی کود با 3 تن از افراد گروه تروریستی داعش از ناحیه دوم شهر جلال‌آباد توقیف شده اند. سایت بختی نوشته نصیر احمد دورانی، وزیر احیا و انکشاف دهات، در سفر به ولایت بلخ در شمال افغانستان کار عملی ساخت تنگی تاج قرغان را افتتاح کرده. تنگی تاج قرغان اهمیت حیاتی و استراتژیک دارد و چند بار در اثر جاری شدن سیلاب ها تخریب شده است و این تنگی اهمیت حیاتی و استراتژیک دارد و چند بار در اثر جاری شدن سیلاب ها تخریب شده است. آقای دورانی روز گذشته شنبه ضمن آغاز کار عملی ساخت تنگی تاج قرآن گفت که این پروژه به هزینه بیش از 171 میلیون افغانی طی 10 ماه آینده تکمیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد. تشکر می کنم از همراهیتان با برنامه انعکاس. خداوند یار و یاور شما.